أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الحكم الشرعي وتقسيماته. اگر ذهن مبارک آیان باشد، در تعریف علم اصول از کلمه حکم شرعی یاد شد و گفتن لاستنباط حکم شرعی مثلا. حالا الان وقت اون رسیده است که ما این حکم شرعی که در تعریف علم اصول هم آمده بود، اون شسته رو دوباره بذارید سر جاش و اون شسته رو دوباره سر جاش بزنید. یکیش بالا باشه، یکیش پایین باشه، که اگه برق اومد متوجه بشیم. همین کار که دستون این آقا گفت من میرم پایین میگم وصل کنن، منتها یا نرسید به پایین یا یادش رفت بگیم بالاخره حالا هم چطور شد. بله، و این البته خب درس عبرتی هم شد، درس عبرتی شد که ما دیگه نریم اعتراض کنیم. بعد مثلا که اعتراض من خیلی نرم بود، خیلی نرم گفتیم آقا بعضی دوستان اینجا صندلی نیست، بشینن رو صندلی، براشون صندلی برید اضافه کنید. گفتن اصلا کلا مدرسه‌تون عوض می‌کنم چون اونجا راحت تره. بعد فهمیدیم که صورت مسئله اصلا پاک شد در مورد این که خیلی خوب تاکل به خدا ارسان خاطر که بله، حالا میتونید اصحاب الجدار باشید، هر شکر کمراتون اذیت میشه بالاخره یک جوری جبران بکنید. حالا خداوند واقعا سلامتی بده به انسان. ما یکی از رفقا هستش، طلبه خوبی، زحمتکش، علاقمنده، اما یک بیماری دارد در کمرش. از این حرفا بنده خدا یه جایگاه مخصوصی داره، باید همراهش ببره همه جا، یعنی همش این کاورای مخصوص کچلوار هست، یعنی همچین چیزی، منتها اون در جای نشستنشه داخل او، بعد قرار تو اون بعد میتونه بشینه، جای دیگه نه. سر برکت حتی تو همون هم نیم ساعت فقط میتونه بشینه، یعنی بیشتر نمیشه. عرضم خدمتتون که لذا اصلا محرومه درس شرکت کردن، من نخواه خیلی به عذاب و اذیت. بالاخره انسان نعمتان مجهولتان، سلامتی خودش چیزیه. خیر، عرضم خدمتتون که خب حالا وقت اون رسیده است که این حکم شرعی که در تعریف علم اصول آمد رو ما بحث ازش بکنیم و به درستی تحلیل بکنیم. ایشون تعریف فرموده بودن حکم شرعی رو در حلقات گذشته، فرموده بودن حکم شرعی عبارتون عن التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان، اون تشریع و قانونی که از جانب خدا صادر بشه و برای تنظیم و سامان بخشی به زندگی انسان، ما بگیم حکم شرعی. چرا این تعریف رو انتخاب کردن؟ به خاطر اون اشکالاتی که به تعاریف قبلی وارد بود، و خب انصافا تعریف خیلی جامع و خوبی است، تعریف خیلی امروزین و زیبایی است، کاربردی هم هست. اون قانونی که از جانب خدا آمده برای تنظیم و سامان بخشی به حیات بشر، ما بهش میگیم حکم شرعی. اگر این رو گفتیم، این اعم خواهد بود از احکام تکلیفی و احکام وضعی. برخی از تعاریفی که بود یا تعریف مشهوری که بود، اون فقط میگفت افعال مکلفین، اون خطابش صادر که میاد و متوجه افعال مکلفین میشود. حالا گذشته از کلمه خطاب اونا که ایرادایی که بود، اما این افعال مکلفین رو وقتی میگفت، حکم شرعی فقط میشد شامل احکام شرعی تکلیفیه. یعنی چی؟ وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. احکام وضعیه چطور؟ مثل ملکیت و زوجیت و بفرمایید که بله شرطیت و جزئیت و فساد و بطلان و امثال ذلک، تمام اینها، ضمانت و امثال، تمام اینها از دور خارج میشد، چون اینا هیچتون فعل مکلف نیستن. وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، اینا مستقیما سراغ فعل مکلف میرن. ها؟ اما ملکیت و زوجیت و امثال ذلک مستقیما سراغ فعل مکلف نمیرن. به جای ما خیلی سال پیش داشتیم بحث میکردیم، بعد من گفتم که بله مثلا زوجیت یه حکم وضعیه، این مستقیما سراغ فعل مکلف نمیره، به فعل مکلف کاری نداره. یه آقای اونجا اشکال کرد، گفت آقا چرا رفتی نداره؟ خیلی هم رفت داره، از قضا به فعل مکلف مربوط میشه. گفتم که نه اون مطلبی در ذهن مبارک شما میادش، عرض معذرتون که بله غیر مستقیم ربط پیدا میکنه، اما مستقیما نه. چطور؟ مثلا یک کسی این ور دنیاست، یک کسی اون ور دنیاست، تلفنی عقد اینا خونده میشه، همون لحظه که تلفنی عقد اینها خونده میشود، اینا علقه زوجیت بینشون برقرار میشه، در اینی که هیچ رفتار خاصی از خودشون بروز ندن، همون زندگی خودشون دارن انجام میدن، راهشون هم دوره به هم دیگه، این کشور اون کشور، از منظرتون که در این حال زوجیت برقراره. ملکیت، شما شب خوابیده، رو شما نگم، یک کسی دیگه شب خوابیده است، تو خواب پدرش از دنیا میره، پدر که از دنیا رفت این ارث به اون میرسه، یا تجارتی از جانب او انجام میشه، این مالکی میشه، دقیقاً کسی مثلا فرض کنید که به هر تقدیر میخوام عرض کنم خدمتتون که مالک شده، ملکیت برقرار شد، این هیچ فعلی هم انجام نداد، خواب بود، اصلا نفهمید، خواب بود، توی خواب این کار انجام شد، دقت میکنید، و این ملکیت حاصل شد. لذا احکام وضعی احکامی هستن که مستقیم به سراغ افعال مکلفین نمیرن. شما در میان قدیمی ها اگر سراغ میگرفت آقا احکام وضعی رو تعریف بکنید، معمولا اینطوری میگفتن، میگفتن احکام وضعی احکامی است غیر از احکام تکلیفی، یعنی تعریف روشنی براش وجود نداشت، تعریف روشنی وجود نداشت، لکن آقای سطر آمدن خیلی زیبا در حلقه اولا و بعد هم ثانیه توضیح دادن، فرمودن اون احکامی که مستقیما و مباشرتا به سراغ افعال مکلفین میرن و وظیفه مکلف رو به شکل روشن رو مشخص میکنن، افعال او رو که این فعل آیا انجام بده انجام نده به چه نحوی، اینا رو بهش میگن احکام تکلیفی، احکام خمسه تکلیفیه. اما اون احکامی که مستقیما و مباشرتا سراغ فعل مکلف نمیرن، بلکه میان یک وضعیتی و یک حالتی رو برای مکلف ترسیم میکنند، ایجاد میکنند یا تنظیم میکنند، ما به اینا میگیم احکام وضعی. حالا به همین بیانی که ما پایتختم براتون نوشتیم که حالا در واقع این مستفاده از همون کلمات خدای صدر هست، البته عین این تعبیر رو نشون ندارد اما شبیه به این رو دارد، که بگیم حکم تکلیفی از تشریع صادر من الله تعالی است، خب منتها لتنظیم افعال المکلفین الذی ینظم افعال الانسان مباشرتا، مستقیما میاد افعال انسان رو مورد تاثیر قرار میده. حکم وضعی چطور؟ او هم از تشریع صادر من الله هست، قانونی است که از جانب خدا آمده، الا انه که این مستقیما به سراغ افعال انسان نمیراد، لا یوجه در واقع افعال انسان را مباشرتا، از بحثتون که الذی لا یکون موجها لافعال الانسان مباشرتا، بل یوجد او ینظم، از بحثتون که وضعا معینن، که اون وضع معینی که ایجاد میکند اون وقت اون در جنب حکم تکلیفی و احکام تکلیفی است. البته ما قبلا اینو تعریف کرده بودیم، در جاهایی هم این نوشته شده بود، گفته بودیم او بل یوجد او ینظم وضعا معینن یترتب علیه الحکم التکلیفی او الاحکام التکلیفیه، لیکن این بیان خیلی دقیق نیست، اینی که الان اینجا برای شما نوشتیم بهتره که بگوییم که بل یوجد او ینظم وضعا معینا فی جنب الحکم التکلیفی او الاحکام التکلیفیه. چرا؟ چون همیشه اینطور نیست که احکام تکلیفی بار بشوند بر از احکام وضعی، گاهی اوقات بعکس. حالا توضیحش عرض میکنم. یه نکات کلی تری هم باز در احکام تکلیفی و وضعی عرض کنم، و اون این که این مصطلح حکم تکلیفی، اصطلاح حکم تکلیفی، ظاهرا این از قرن 13 در کتب علما مطرح شده، ما از قرن 13 در کتب علما چنین تعبیر رو داریم، از جمله علمایی که این اصطلاح به کار بردن اون دو برادر اصفهانی بودن، یعنی شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین و شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب الفصول الغربیه. این شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب فصول، این فرق داشت با شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت الدرایه، با این محقق اصفهانی شاگرد اخونده، اما اون صاحب فصول که اونم شیخ محمد حسین اصفهانیه، اون صاحب فصول او عرض محضرت که هم دوره شیخ انصاریه، یعنی قبل از اخوند و همه اینا بوده، زماناشون با هم فرق کنه، مرد قرن 13 هستن. اینا از جمله کسانی هستن از اصطلاح حکم تکلیفی استفاده کردن، لکن اصطلاح حکم وضعی دو قرن قبلتر، یعنی در قرن 11 در کتاب الوافیه فی علم الاصول تألیف فاضل تونی متوفای 1070 هجری اونجا آمده بوده. این عبارت فاضل تونی رو شما در رسائل میتونید ببینید، در رسائل این عبارت فاضل تونی آمده است که ایشون اشاره به همین حکم وضعی داره. نکته دیگه که باز من میخوام عرض بکنم که بد نیست اینا رو ما بدانیم، و اون است که بحث از حکم وضعی معمولا در بحث از استصحاب مطرح میشه، اگر بخواید پیگیری کنید، چون همه که مثل شهید صدر نیومدن اینطوری خیلی زیبا منهجی آکادمیک جدا بحث بکنن، که نه، در ضمن بحث‌های دیگه اشاره کردند. اگر بخواید در کتب دیگر ببینید، معمولا بحث از حکم وضعی در ذیل بحث استصحاب مطرح میشه که آیا استصحاب فقط در احکام تکلیفیه جاری میشه و یا اون که علاوه بر اون در بعضی یا در تمام احکام وضعیه هم جاری میشود. شیخ اعظم انصاری در فرائد الاصول در رسائل در ذیل قول هفتم در بحث استصحاب این رو مطرح کرده، ذیل قول هفتم در بحث استصحاب. آخوند خراسانی هم در ضمن بحث استصحاب این رو مطرح کرده در کفایت الاصول. حالا عزیزانی که قریب العهدن به خواندن اصول الفقه مرحوم مظفر، در مرحوم مظفر هم اگر ذهنتون باشه در جلد دوم اصول الفقه مرحوم مظفر جلد دوم جزء سوم، اونجا در ذیل بحث الحجیت و امر اعتباری او انتظائی، در بحث حجیت فرمود از الحجیت و امر اعتباری او انتظائی، ایشون ضمن اشاره به حجیت میفرمایند که حجیت یک حکم وضعیه و بعد وارد توضیح حکم وضعی شدن. در اصول فقه مرحوم مظفر هم بخواید ببینید اونجا این بحث آمده. مرحوم آقای صدر خودشون در خارج اصول به بحث از حکم وضعی نپرداختند، لذا تو متن تقریرات ایشون این بحث نیامده، تو خارج اصولشون به این بحث نپرداختن، الا انه که حضرت آیت الله حائری در تقریرات درس شهید صدر کتاب مباحث الاصول از الجزء الخامس من القسم الثانی، اونجا از صفحه 243 تا صفحه 271 یعنی حدود 30 صفحه در پاورقی و هامشی که ایشون دارن بحث مستوفا مفصل و مفیدی درباره احکام تکلیفیه و وضعیه ایشون مطرح فرمودن. حالا اگر دوستانی که بخواهن اینها رو مطالعه کنن، بله، آیه هایی رو کتاب مباحث الاصول الجزء الخامس من القسم الثانی، دیگه آخرین جلد مباحث الاصول، آخرین جلد مباحث الاصول تقریرات شهید صدره. خود شهید صدر تو متن چیزی نگفته از احکام تکلیفی وضعیه. آیه هایی در پاورقی بودن 30 صفحه پاورقیه، از عجیبه 30 صفحه این پاورقی طول کشته، اونجا مفصلا احکام وضعیه احکام تکلیفیه رو ایشون بحث سر بودن و توضیح دادن. خب جاهای مختلف این بحث مطرح هست، گرچه گفتم ذیل بحث استصحاب مطرح، اما جای دیگه هم مطرح هستش. مثلا شما بفرمایید که در همین کتاب مکاسب شیخ اعظم انصاری این بحث رو دارد یا دیگران این بحث رو دارن. یکی از جایی که بحث میکنن این هست که آیا در احکام وضعیه بلوغ و عقل دخالت دارن یا نه. میدونید در احکام تکلیفی بلوغ و عقل میخواد، اگر بلوغ و عقل نباشد احکام تکلیفی نیست، واجب و حرام نیست. برای بچه، برای صبی غیر بالغ غیر عاقل مثلا، یا بگید مجنون یا صبی، که حالا صبی غیر بالغ باشد مجنون غیر عاقل باشد، برای اینها ما احکام تکلیفی نداریم. اما آیا احکام وضعیه برای اینها مطرح هست یا نه؟ خب البته چون این مسئله که آیا در احکام وضعیه بلوغ و عقل دخالت دارن یا نه، چون اختصاص به باب خاصی ندارد و در بحث‌های مختلف و ابواب مختلفی از فقه کاربرد داره، لذا این رو به شکل یک قاعده فقهیه در آوردن. اون قاعده فقهیه مطرحش می‌کنن که آیا بلوغ و عقل در حکم وضعی دخالت دارد یا دخالت ندارد. احکام وضعی مثل طهارت، نجاست، ضمانت که ضامن بشود، یا سقوط دیه، یا جنابت، حتی جنابت به فرمان زوجیت، ملکیت، امثال ذلک، این بحثا مطرح میشه. تو همین بحث جنابت مثلا فرض فرمان که مطرح میشه که آیا نابالغ با دخول جنوب میشود یا نه، دقت میفرمایید. خب یا اینکه نابالغ و مجنون اگر ظرف کسی رو بشکنن ضامن هستن یا نه، بچه سبیه ظرف کسی رو میشکنه، مجنون ظرف کسی، آیا ضمانت شرعی براشون مطرح هست، آیا ضامنن شرعن یا نه. دید گاهی آقا برخورد کردن، گاهی مثلا پدر مادری هستن بچه‌ای دارن، بچه میزنه یه چیزی میشکنه، خب بعد صاحب مال ناراحت میشه، بعد حالا پدر مادر اون بچه دفاع میکنه، میگه آ تو چقدر بچه هست دیگه، حالا نفهمید دیگه، حالا چیه، میگه چیکارش میخوای بکنی، خدا هم گفته این تکلیف نداره، تو میخوای. آقا ضمانت شرعی، ضمان که هستش که ضامنه، تو ولیشی، تو باید جبران خسارت بکنی. بعد میگه تو جبران خسارت نمی چی بچاست، اون بچاست نمیفهمه، تو که میفهمی. اول باید مواظبش میبودی، ثانی هم برای که حالا که این کار انجام داد تو بالاخره جبران خسارت باید بکنی. یعنی چی که بچاست نمیفهمه؟ خدا اون تکلیفش نگره. بله به احکام خمسه تکلیفیه مکلف نیست، عمل حرام انجام نداده، لکن ضمانت که بگیم اینجا وجود دارد. خب عرضم خدمتتون که اینها در جاهای مختلفی مطرح شده است و آقایان از این بحث کردن. بسیاری از بزرگان نظرشون این هست که بلوغ و عقل در احکام وضعی دخالت ندارند، یعنی غیر عاقل و غیر بالغ حکم وضعی بر اون مترتب می شود. مثل همین فرضاً که بحث زوجیت، بحث ملکیت، بحث زمان، بفرمایید که موارد دیگر که اینا از طهارت نجاست از مصادیق بارزشه. الان بچه 4 ساله، بچه دستش خون بیاد نجس نمیشه؟ نجس میشه. نجاست برش طهارت، آب بکشه پاک میشه. فقط بکشه اشکال. نه نه، این احکام وضعیه بر او هم بار میشه. نمیدونم حال نه دیگه. بعضیا من دیدم بعضی عوام مردم مثلا مناطقی که خورد دورتر هم باشه، بول بچه رو کلا پاک میدونن. میگه بابا این بچه چیزی نخورده، شیر مادره. اشکال. بابا این بول بچه تو ذهنتی که پاکه، این آقایان توضیح دادن. اولا دختر بچه نه پسر بچه، ظاهرا دارن پسر بچه هست. بعد مثلا ثانیا اونم مثلا گفتن یه مادریه در حال شیردهی بچه است. مادر لباس نداره عوض بکنه، یا اگر بخواد هی لباسش عوض کنه بشوره، لباس کنه به مشقت میفته، مشقت غیر قابل تحملی دارن. این بچه بول کرد به لباسشون، پسر بچه ظاهرا بول کرد به لباسش، لباسی ندارد برای نماز مثلا جایز باشد. اینقدرم با احتیاط و انقلت و قلت و محدود و فلان بازی همچی، اونم همه تازه فتوا ندادن. بعضی گفتن در این حد، نه اینکه کلا بچه تا 7 8 سالگی میگه پاکه برو، از نظرتون که اینطور نیستش و طهارت و نجاست برای او هم مطرح است. بگذاریم، به هر تقدیر اینطوره که ما بگیم که بلوغ و عقل در احکام تکلیفیه فقط مدخلیت دارن و شرط احکام تکلیفیه، یعنی بلوغ و عقل اگر نبود احکام تکلیفیه نیستن. اما در احکام وضعیه اینطور نیست. در احکام وضعیه بفرمایید که ولو با عدم بلوغ و عقل باز احکام وضعیه برشون بار میشون. اونجا استدلالای هم کردن دیگه، نمیخوایم بحث بکنیم. بحث اجماع رو مطرح کردن، به اون اجماع اشکال شده که آیا مدرکی هست یا نه. باز به این پاسخ دادن که نه، اجماعش مدرکی نیست. سیره متشرع و سیره عقلا رو گفتن. همچنین عمومات ادله در باب تنجیس، در باب حیازت مباحات و ابواب دیگر که این عمومات شامل طفل هم می شود و او رو هم می گیره. خب اینم باز یه نکته ای. حالا امروز اصلا نمیدونم از اون متن بتونیم بخونیم یا نه، ولی حالا کلیاتش رو عرض بکنیم چون مطلب دیگه اینجا گفته نشده، ایکال شده است به حلقات گذشته اولا و ثانیه، یا اینکه حالا کسی خودش اهل تحقیق باشد. چون جاهای دیگه این بحث رو به شکل مصطفی مطرح نمی‌کنن، لذا ما گفتیم این مقدمات عرض بکنیم آقایان تو ذهنشون باشه. نکته دیگری که وجود دارد که دیگه این بحث خودمون هست، بحث اینجا هست، و اون اینکه آیا احکام وضعیه مانند احکام تکلیفیه جعل مستقل دارند یا نه. آقای کسیری این به احترام هستاری بود احتمالاً، اگر این بقیه اینقدر واقعا شخصی‌ها رو امتحان کنید برق روشن میشه، ولی بازم هیچ ثمره نداشت مثل اون نتیجه. من میترسم بعد مثلا ما یه اعتراض کردیم گفتیم آقا صندلی کمه، رفقا رو زمین میشینن. آقا اینجا دفعه بعد دیگه ما رو از پنجره میگن.
این همه کلاس خالیه، کلاس دارن.
خب حالا فردا که حاجای سمیعی آمدن، ایشون نیست امروز آمدن، شما برید صحبت بکنید. از اون من نگید آمد بعد میدونید بعد میگه ما دیگه دفعه بعد تو حوزی جای از منظرتون که بله نه تو مزاح میکنیم، از اون ما بگید اشکال نداره. بله ایشون هم بسیار انسان متین و نه ایشون مخاطب محبت، ایشون توضیح هم نگفتن این صندلی ها مال مراکز تخصصیه، وگرنه بالاصاله مدرسه ما فاقد صندلیه. اینطور هست. حتی من گفتم آخه این کلاس میز استادم نداره، گفتن بالاصاله فاقد میزم هستیم. بله بعد تقدیر گفتن اون میز و نه همه مال مرکز تخصص. خیلی خوب، از محضر مبارکتون که اجمالا مسئله این است که آیا احکام وضعیه مانند احکام تکلیفیه جعل مستقل دارند یا نه. آیا خداوند جداگانه جعل می کند احکام وضعیه را یا نه جداگانه جعل نمی کند؟ خوب با من باشید. اینجا چند نظر وجود دارد. یک نظر، پس شماره یک، قائلین به جعل استقلالی همه احکام وضعیه. برخی قائل شدن همه احکام وضعیه جعل مستقل دارن. البته التزام به این حرف خود بشکر به نظر میرسه، ولی خب دیگه. حالا دو، منکرین جعل استقلالی برای احکام وضعیه، مثل که مثل شیخ اعظم انصاری. شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه ایشان نظرشون است که احکام وضعیه جعل استقلالی ندارند. این عبارتشون در رسائل اینه، میفرمایند که فهذه الامور بنفسها لیست احکاما شرعیه. نعم الحکم بثبوتها شرعیون و حقائقها اما امور اعتباریه منتزعه من الاحکام التکلیفیه کما یقال کذا و کذا الی آخر. به هر حال این قائل نیست که اینا یه حکم شرعی هستند که شارع اینا رو جعل کرد، صرفا انتزاع میشن از احکام تکلیفی. چجور مثلا؟ خوب با من باشید. به این بگم، شیخ اعظم نظرشون این هست، میگن ببینید شارع مقدس فرموده است آقا بر شما واجب است انفاق و نفقه دادن به این خانم، خانم بر شما واجب است تمکین کردن در مقابل این آقا. به خاطر اون عقدی که خوندید، به خاطر اون عقد نکاحی که خوندید، وجوب انفاق بر مرد و وجوب تمکین بر زن، دو تا حکم تکلیفی اینجا مطرح شد. وجوب حکم تکلیفی است دیگه. ما از این دو تا حکم تکلیفی که یکی وجوب نفقه دادن باشد و یکی وجوب تمکین کردن باشد، از این دو تا حکم تکلیفی میایم یه حکم وضعی استخراج میکنیم، اسمشو میذاریم زوجیت، ملکیت. از این که ورود به این ملک بدون اذن این آقایی که این زمین رو خریده جایز نیست و حرامه، از این اختصاص به این اختصاص این ملک به این آدم و عدم جواز ورود دیگران به این ملک و تصرف دیگران در این ملک بدون اذن او، از این ما یه عنوان رو انتزاع میکنیم به نام ملکیت. دقیقا پرچرج میکنم، بیانشون اینه، میگن آنچه که ما داریم اولا و به ذات احکام تکلیفیه هستن. احکام وضعی به خودی خود چی هن مثلا؟ چی دارن اصلا؟ به چی نیستن؟ زوجیت یه عنوانه، ما چی برش مترتب نیست. آنچه که از وجوب نفقه و وجوب تمکینه، ایناست که یه امری برش مترتبه، دقت میکنین. اما زوجیت که یه چیز امر انتزاعیست، یه چی برش بار نمیشه، دقت میفرمایید. یه همچی چیزی نظر این بزرگان هست. البته حالا حرفا مختلف است، برخی حتی ادعای لغویت کردن، گفتن اگر شارع بخواهد احکام وضعیه را جداگانه جعل بکند، لغویت لازم میاد. چرا؟ برای اینکه زوجیت چه چیزی مازاد بر وجوب انفاق و وجوب تمکین دارد. مثلا حالا نگید که آره چند تا حکم دیگه هم هست، خیلی خوب، حالا همون در مجموع همه اون احکام تکلیفی که شما تو ذهن مبارکتون هستش همه رو در نظر بگیرید، یا زوجیت چه چیزی مازاد بر این داره. پس اگر شارع بخواد از یه طرف اون احکام تکلیفی رو جعل بکنه، از یه طرف زوجیت رو هم جعل بکنه، این لغویت لازم میاد. عرض کردم این عبارت توش، این استدلال به لغویت تو کلمات شیخ من ندیدم، اما نسبت به ایشون نمیدم، ایشون قبول ندارد، اما این لغویت رو بیان نکره، ولی دیگران این لغویت رو بیان فرمودن که اصلا لغویت لازم میاد. خیلی خوب، پس اینم منکرین جعل استقلالی برای احکام وضعیه. سومین نظر، قائل به تفصیل. خود تفصیل هم یه چیزی است دیگه، بالاخره یه دین و یه دوبر شما میتونید قول وسط بگیری که دعوا نشه. قائلین تفصیل اینا چی میگن؟ اینها میگن احکام وضعیه دو دسته است. یک، احکام وضعیه دارای جعل مستقل که خودشان موضوع قرار میگیرند برای احکام تکلیفیه. مخفی نماند که از جمله قائلین به تفصیل همین خود شهید صدره در حلق خود شغال به تفصیل. میگن احکام وضعیه دو دستن، احکام وضعیه یک، احکام وضعیه دارای جعل مستقل که خودشان موضوع قرار میگیرند برای حکم یا احکام تکلیفیه دیگر. یعنی یترتب علی این حکم وضعی حکم تکلیفی یا احکام تکلیفی. دو، احکام وضعیه انتزاعیه، احکام وضعیه که جعل مستقل ندارن بلکه انتزاع میشوند، جعل مستقل ندارن. مثل چی؟ مثل بفرمایید شرطیت، جزئیت، مانعیت. خب میگه شما جزئیت سوره برای نماز از کجا فهمیدید؟ از این که آمده بود، امر شده بود، واجب شده بود، یک مرکبی به نام صلات، ها، تکلیف حکم وجوب رفته بود رو مرکبی به نام صلات، شما از این کشف کردید جزئیت را، خودتون استنباط انتزاع کردید. واقعا سوره جزء صلات هست، منتها تصریح نکرده شارعه که آمده مرکبی رو واجب کرده، مرکبی رو واجب گفته آقا شما بعد این کار این کار این کار این کار این کار انجام بدی، خب که مجموعا صلات رو باید انجام بدی، گفته صلات رو باید انجام بدی. بعد رسول الله هم فرموده است صلوا کما رأیتمونی اصلی، ما دیدیم نماز پیغمبر رو دیدی. بعد این داره این اجزای جزءها رو، این جزئیت، این عنوان رو ما استخراج کردیم، دقت می‌کنید، شرطیت رو استخراج کردیم، هاکذا مواردی از این قبیل، مانعیت رو استخراج کردیم، دقت می‌فرمایید. به همین بیان این هم یک نظر در اینجا مطرح هستش. بله،
ذکر قول دوم که قرن عدم جواز هستن، آیا لوازم
عدم جواز یا نه منکر جعل مستقل برای حکم وضعی؟
بله.
خب خب،
این سرجای خودش که نظرش تو قول اول رو اشمعلش شده، آیا این لوازم
انتظامی
رو انکار میکنن که چی؟ شارع میاد یک جعلی انجام میده مستقل، نه حالا از این لوازم انتظامی و مکلفین و مشتریان فرق نمیکنه، برداشت میکنه، میشه نه قول سومی قول اول این که با قول سومی تفصیل فرق کنه، لازمش اینه که بگید که اصلا از جعل شرعی نمیشه لازم بگید.
نه، آن چیزی که ما به نام حکم وضعی میشناسیم را میگن جعل مستقل داره، اما شما لوازم دیگری میخواید برداشت بکنید، این با خودتون. یه نکته اینجا مورد غفلت واقع نشه و اون این که در سعه و زیغ دایره احکام وضعی هم اختلاف هست. لعله کسی که میگوید احکام وضعی، میخوام یعنی توجیه براش درست کنم، ما متجهز چیزی دارم چیکار میکنم که عرض مثلتون که ما حتی تو خود حلقات هم که درس میدیم، هم اولا شهید صدر خودشون هم تصریح کردن که نظر نهایی من حلقه ثالثه نیست، نقد میکنین، هم ما هم که تدریس میکنیم معلوم نیست نظر موافق شهید صدر باشد، اما دیگه تلاش رو میکنیم، دیگه جانفشانی میکنیم که همین مطلب جا بیفته، وگرنه تو دلمون چه اصلا مخالفم باشه. حالا میخوام اینو توضیح کرده باشم، لعل کسانی که قائلن به جعل استقلالی برای همه احکام وضعیه، خود احکام وضعیه هم خیلی محدود دیدن، چون میدونید بعضی از بزرگان نام بردن گفتن احکام وضعیه عبارت است از این 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 این، دقیق میکنی چه عرض میکنم، نه با عنوان مثال نگفتن ها، اصلا گفتن احکام وضعیه همین پنجتاست، همین پنجتاست، دقیق میکنی چه عرض میکنم. لعل اگرم گفتن جعل مستقل هست، نظرشون بوده که همین پنجتا، یعنی به نحو قضیه خارجیه، همین پنجتا جعل مستقل داره. چه بسا به این بیان، یعنی با این دقت که ما بگیم آقا ما میایم یا عناوین رو انتزاع میکنیم از احکام تکلیفیه که تو اون پنجتا نیست، دقیق میکنی؟ اگر این تو میگیم، میگن بله اونا جعل مستقل نداره، منتها دیگه اسمش حکم وضعی نمیذارن.
باشه، یعنی
همینو مذمومات التزامی داره. بله، اما دیگه اسمش حکم وضعی نمیذارن.
حکم شرعی هست؟
نه دیگه، میگن این عنوان شما انتظار کردید. آنچه که حکم شرعی همون وجوب است. تو شما نشستی، فکر کردی، عنوانی براش انتظار کردی، مفت چنگه. دقیق میگم چی ارجوام؟ اما این حکم نیست. خب، اصلا شما بیان شیخ انصاری من یه بار دیگه بخونم، شما عبارتشون خیلی واضحه. میگه که فهاده الامور به نفسها لیست احکاما شرعیه. تبیین چقدر واضحه؟ میگه این احکام وضعیه که البته ما بهش میگیم احکام وضعیه، ایشون میگه فهاده الامور به نفسها لیست احکاما شرعیه. نعم الحکم بثبوتها شرعیون، که حکم بثبوتش هم همون تکلیفی میشه. اصلا اینو حکم نمیدونن. یعنی اگر ما بهش بگیم حکم، من باب عرض منظرتون که چی میگه به اونا که قائل نیستن، میگه به ما تسامح در تعبیره. یعنی شیخ انصاری هم اگر به این حکم وضعی بگه حکم، به ما تسامح در تعبیر. بگذارید، به هر تقدیر این طور هستش. خیلی خوب، پس ما بیایم بنابر نظر مرحوم آقای صدر قائل به تفصیل بشیم، بگیم آقا جان ما سراغ داریم احکام وضعیه ای را که ظاهراً اینها جعل مستقل دارن، انتزاعی نیستن. خود شارع آمده جعل کرد. خب حالا شارع اینا رو جعل کرده، بعد آمده بر این احکام وضعیه احکام تکلیفیه بار شده. به بیان دیگر اگه بخوام بگم شاید بهتر بزنید، موضوع شده از بر احکام تکلیفیه. یعنی اول مثلا فرض کن زوجیتی آمده، بعد به تبع اون وجوب انفاق و وجوب بفرمایید که تمکینی آمده، نه وجوب انفاقی بیاد و وجوب تمکینی بیاد بعد زوجیت بیاد. البته این که بعدیتی که میگم بعد زمانی نگیدا، زمانا که همزمان با هم میشه، اون تا ترتبی دقیقا تر چه عرض میکنم تقدم رتبی باشد. بگیم که به محض که عقد نکاح خوانده شد زوجیت برقرار شد، بعد مترتبه بر این زوجیت احکامی شد. یکی از اون احکام وجوب نفقه دادن مرد به زن، یکی دیگر وجوب تمکین زن در مقابل مرد. گرچه الان تو روزگارها به عکس دیگه وجوب تمکین مرد در مقابل زن، این مورد قدیم هم دورا گذشت. عرض مذر مبارکتون که حالا بگذاریم کمان که انفاقش هم باید به عکس اینم ما دیدیم. بگذاریم به هر تقدیر مراد اینه، یعنی این ملکیت وقتی من بیع میکنم نقل و انتقال صورت میگیرد، ثمن و مثمن جابجا میشود. بگیم اول ملکیت میاد، باز اول زمانی منظورم نیست تا رتبیه، رتبتن این موقع ملکیت میاد، متوقف بر این مترتب بر این ملکیت این میشود که کسی غیر بخواد در این مال من تصرف بکنه حرامه بدون اذن من. دقیق من چه عرض کنم؟ این نظره که بگیم پس یه عده از احکام وضعیه از این قبل، اما یه عده از احکام وضعیه اینطور نیستن، اینا متأخر از احکام تکلیفی هن. یعنی حکم تکلیفی مثل فرض کنید که صلات بوده که مرکب است، مرکبی از اجزا است، ما آمدیم جزئیت و سوره را از این انتزاع کرده ایم، از این بیرون که این عنوان رو ما از این بیرون کشیم. الا اینکه یه چیز میخواد یادداشت بفرمایید، بنویسید که در یک تقسیم بندی، چون من بخواهم برم پایتخت بنویسم بیشتر طول میکشه، در اتاب املا گفتن باز بله میگن که عمالیه بله از مسئله در یک تقسیم بندی امور و وجودات به سه دسته تقسیم میشوند. حالا یه جور تقسیم بندی اینطور باشه: یک، امور حقیقیه مثل جواهر و اعراض، این چی آقا دستش این ماسمسک چیه؟ یه جایی ثبت میشه ها؟ مقابل گفتم آقا چه ورزش انگشت میکنه هر نصفت میگه پناه بر خدا، خدایا واقعا علای ما آخر زمونه حوزه علمیه دست چیزای انسان تکنولوژی بکنه بر هر محسن مبارکتون پناه بر خدا باشیم بریم مثلا دیگه کف همه جا گرد خیلی خوب نه بفرد این مولع ظلمن و جورا شده دیگه امام زمان بعد هر محسنتون که بله خیلی خوب عرض کنم خدمتتون که من اول طلبگیم بود، ما یه کمی من هنوز مو داشتم، این معامل از ته نمیزدیم، یه کمی خیلی کم نه که فکلی شما حساب کنید، یه کمی مو، خیلی کم مو داشتم، اما ما عقب رفت رو یه ذره مو پیدا شده بود، مثلا موی خانم که مثلا بیاد بیرون، آقا یک پیرمردی روحانی نبود، پیرمرد عوامی بوده، این آقا ما رو دید، آقا حمله بر شد، این چه وضعیه، این آخر الزمان شده، این فلا کفر همه جا رو گرفت. من حالا اول زد دستمون تالم معمم شده بودیم، اصلا دستمون گم کرد خدا چی شد، چه اتفاق افتاد، چه مسئله ای رخ داد. فلا بعد گفت این طلبه ای، تو تا طلبه ای مثلا، تو که مثلا این جماعت اصل وجود ما رو ساقط کردن، مثلا تو که بعد در خلقت خودمون پشیمون شد. بگید در تقدیر حالا منظور خیلی دیده ها ضعیف، بله هر مثلا تو که امور سه دستن، امور حقیقیه مثل جواهر و اعراض، امور دو، شماره دو امور اعتباریه بحته و محضه، بحت و محض اعتباری هم. یعنی چی؟ یعنی وابسته به اعتبار معتبرن، هیچی تو خارج ندارن، هیچ. امور اعتباریه بحته یا محضه، حالا هر کون راحت داری هر مثلا، چون که با هر شما خواهد میشه اعتبار یه هر چی دلت خواست اعتبار کن، دقت می‌کنی چی عرض می‌کنم؟ یه قول هفت سر اعتبار کن، مثلا تخیل کن هر چی دلت خواست، این دست شماست، وابسته به ذهن شما هستن، هیچ چی مازاد بر این نیست. الان این ذهنگراها تو دنیا ایدئالیست ها یا ذهنگراها، اونایشون که حالت افراطی دارن، ذهنگرایان افراطی، ایدئالیست های افراطی، تقریبا همین طور نگاهشون دیگه، که اصلا انگار هیچ چی تو عالم نیست، همه چیز تخیلات و تصورات ماست، البته نوع افراطیش. سه، امور انتزاعیه. امور انتزاعیه، خب امور انتزاعیه باز خودش دو قسم میشن. یک، امور دارای منشأ انتزاع حقیقی واقعی و تکوینی. دیگه من نگفتم حقیقی ویرگول که بعد کسی اعتراض کنه آب ویرگول کلمه فارسی نیست، بعد کلمه فارسیش پیدا نشه مثل اون دفعه گرفتارش. عرض محضرتون که امور دارای منشأ انتزاع حقیقی واقعی و تکوینی. دو، امور دارای منشأ انتزاع اعتباری. دارای منشأ انتزاع اعتباری یعنی اون امری که شما این را از او انتزاع کرده او خودش اعتباریه. دسته دوم ها، منشأ انتزاعش خود او، اون منشأ اعتباریه. لکن نکته مهم این است، اینو اضافه بفرمایید، در هر دو مورد، یعنی چه منشأ انتزاع حقیقی باشد چه منشأ انتزاع اعتباری باشد، تو همین مورد اخیری دقت میکنین، در هر دو مورد اصل انتزاع، اصل خود همین انتزاع کردن، اصل انتزاع واقعی و حقیقیه. اصل انتزاع واقعی و حقیقیه ولو اینکه منشأ انتزاعش اعتباری باشه. خب الان ما میایم جزئیت رو انتزاع میکنیم از مرکبی به نام صلات. خود صلات اعتباریه به ید المعتبر، دقیقا من چه ارز میکنم؟ به ید المعتبر، خود صلات، وجوب صلات، خود این مرکب، این اعتباریه، اعتبار کرده است، دقیقا من چه ارز میکنم؟ اما انتزاع جزئیت از صلات یه امر واقعیه، منشأ انتزاع اعتباری شده، اما خود این انتزاع کردن واقعیه، یعنی واقعا اون امر اعتباری مرکبه، دقیقا در چه عرض میکنم؟ یعنی اون کسی اعتبار کرده، دست خودشه دیگه، دست معتبره، اون کسی که اعتبار کرده آمده یه امر مرکبی رو اعتبار کرد. هیچ کس هم نمیتونه بهش بگه چرا، مثلا ما میتونیم به خدا بگیم تو چرا، خدایا چرا آمدی یه امر مرکبی رو به نام صلات اعتبار کردی؟ نه، معتبره، اینطور خواسته. حالا ما دم به خدا میگیم حکیم است، رو حکمتش این کار کرده، رو مصلحت این کار کرده، اما دم به سایر معتبرین، من اعتبار میکنم از این به بعد مثلا به این مطلب اینو بگم یا الان این مطلب رو لازم بکنم اون مطلب رو منهی و نهی باشه، این اعتبار دیگه، چرا ندارد که دست معتبر هست. لکن انتزاع جزئیت از این مرکب به نام صلات، این انتزاع واقعیه، واقعا ما اینو انتزاع کردیم گرچه منشأ انتزاع اعتباری باشد. این خلاصه کلام اینجا هستش. پس احکام تقسیم میشن به تکلیفیه و وضعیه. احکام وضعیه هم بنابر نظر آقای صدر در حلقه ثالثه اینطور بیانشون هستش که تقسیم میشن خودشون به دو گروه، اونهایی که جعل مستقل دارن لذا موضوع میباشند برای حکم تکلیفی یا احکام تکلیفی دیگر، و اونهایی که نه جعل مستقل ندارن بلکه انتزاع میشوند از احکام تکلیفیه که وجود داشته باشه یا از اموری که وجود داشته باشه، یعنی رتبتا متأخر از حکم تکلیفی قرار میگیرن. چند خط تطبیق بکنیم حالا برسیم، چون وقتم دیگه چیزی نمانده، میذارید تطبیق بکنیم بعد بنده خط واسم. بله، الاحکام التکلیفیه والوضعیه. قد تقدم فی الحلقه السابقه ان الاحکام الشرعیه على قسمین، احدهما الاحکام التکلیفیه و الاخر الاحکام الوضعیه، که دیگه اینجا توضیح نمیدن، ما توضیحشو عرض کردیم خدمتتون. و قد عرفنا سابقا نبذه عن الاحکام التکلیفیه، بیشتر ما یه مختصری در احکام تکلیفی دانستیم. و اما الاحکام الوضعیه فهی علی نحوین، میگن یه توضیحات اضافه تری در باب احکام وضعیه هست که در حلقه اولا و ثانیه مطرح نشده بود، ما گذاشتیم اینجا براتون مطرح بکنیم. الاول، خب پس احکام وضعیه به دو نحو هستن، دو جورن، دو نوعن. گونه اولشون ما کان واقعا موضوعا للحکم التکلیفی، اون حکم وضعی که به عنوان موضوع برای حکم تکلیفی واقع می شود، آن چیزی که واقع است به عنوان موضوع برای حکم تکلیفی. کالزوجیت الواقعه موضوعا لوجوب الانفاق، زوجیتی که این واقع شده است به عنوان موضوعی برای وجوب انفاق، که نفقه بر مرد واجب است. اگر اشتباه نکنم در حلقه اولا بود یا ثانیه، ایشون زوجیت رو میگفتن که تمکین بر زن واجب است. ما اونجا گفتیم ایشون خود فضای عربی داره بحث میکنه، ما باشیم هم مثال نفقه داریم. در حلقه ثالثشون جبران کردن که به فارسان بخوره. عرض محضرت این که ما فارسا بیشتر میگیم انفاق بر مرد واجبه، عربا تمکین بر زن رو شاید تاکید بکنن. بالاخره فرق، گرچه ترک ها هم همینطورن، اونا هم طرف چیزشون بیشتر دارن، بله مردانگیشون قوی تر. والملکیت الواقعه موضوعا لحرمت تصرف الغیر فی المال بدون اذن المالک، ملکیتی که واقع شده است و اون موضوعی برای حرمت تصرف غیر در یک مالی، البته بدون اذن مالک. خب الثانی ما کان منتزعا عن الحکم التکلیفی، این که این امر مانع است یا قاطع است و مانعیت یا قاطعیت از نهی شارع از بعضی از کارها در نماز انتزاع می شود، یا این که این امر جزء است یا شرط است، شرط است یا شطر است، حالا بگیم جزء و شرط، هر نظرتون که این رو ما از امر به شارع به اجرای این امور در نماز کشف می کنیم و انتزاع می کنیم. ما کان منتزعا عن الحکم التکلیفی که جزئیت سوره للواجب المنتزعه عن الامر بالمركب منها، مانند جزئیت سوره برای واجب که همون منظور نماز باشد، که انتزاع شده است از امر مرکبی منها، یعنی من از سوره. شارع مقدس امر کرده است به صلات، صلات مرکب است از سوره و از امور دیگر. و همچنین و شرطیت الزوال للوجوب المجعول لصلات الظهر المنتزعت عن جعل الوجوب المشروط بالزوال، شارع فرموده است اذا زالت الشمس فصل صلات الظهر، اذا زالت الشمس فصل صلات الظهر. ما میفهمیم که پس زوال خورشید این شرطیت دارد برای مثلا وجوب نماز ظهر، فرض بفرمایید. ولا ينبغ الشك في ان القسم الثاني، قسم دوم که انتزاعیه، ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، اینا مجعول استقلالی مولا نیستن، و انما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، اینا انتزاع شدن از جعل حکم تکلیفی، مثل حکم وجوب نماز. ما از حکم وجوب نماز آمدیم جزئیات سوره را بفرمایید که انتزاع کردیم، لانه مع جعل الامر، یا تکلیفی اضافه کنید، مع جعل الامر تکلیفی، برای اینکه با وجود جعل امر تکلیفی بالمرکب من از صورت و غیرها، با وجود جعل امر تکلیفی نسبت به مرکب از صوره و غیر صوره، یکفی هذا الامر التکلیفی فی انتزاع عنوان الجزئیه للواجب من الصوره، هر منظرتون که کفایت میکنن امر تکلیفی در انتزاع عنوان جزئیت سوره برای واجب که همان صلات باشد. و بدونهی، یعنی بدون جعل امر تکلیفی به مرکب، این بدونهی هایش میخورد به همون جعل امر به مرکب. و بدونهی یعنی و بدون جعل امر تکلیفی به مرکب، لا یمکن ان تتحقق الجزئیت للواجب به مجرد انشائها و جعلها مستقلن، انشائها و جعلها هر دو میخورد به اون جزئیت. اینی که شارع مقدس بخواد بیاد یه جعل مستقلی برای جزئیت انجام بده، اینجا این محقق نمیشه. چرا؟ چون تا اصل صلات رو با یک امر تکلیفی واجب نکرده باشه، چطور میخواد جزئیت چیزی رو برای اون جعل کنه؟ و جزئیت در حقیقت فرع وجود مرکب است. شما یه پیچ ببینید، میگن جزء است، جزء دستگاه است. اون کدوم دستگاه؟ حالا دستگاهشو نداریم، ولی این جزء اون دستگاهه. نخیر، تا اون دستگاه نباشه این جزء اون نیست. بله یه دستگاه هست، این پیچ از اون جدا شده، مثل اینا که خوان تعمیر کنن وسایل رو باز میکنن میبندن، کلی پیچ زیاد میارن. عرض مثلا چون که این از خود بگم جزء اوست، منتها جدا شده از اون، اما باید مرکب باشه. اما یه پیچی که شما میرید از مغازه میخرید، هنوز جزء هیچی نیست، درسته؟ یه پیچی که از مغازه میرید میخرید، این هنوز جزء هیچی نیست، هنوز جزئیات معنا ندارد. تا سلاطین جعل جزئیات اینجا کار بیخودی است، معنا از جزئیات اینجا معنا ندارد. خب چی؟ خب اشکال نداره، امر میکند به جزئی، این میشه؟ بله این میشه، این شدنی است. حالا اینکه میگه شارع نکرده این کار روی بحثی ها، اما شدنی است، دقت میکنین؟ اما اینکه شارع مقدر معمولا هم شارع مثلا نمیاد بگد این جزء است، دقت میکنین چه ارزو کنم؟ میاد اون جعل خودشو مثلا تکمیل میکنه یا تصمیم میکنه، مثلا اول مثلا نماز این شکلی واجبه، مثلا پس دو رکعتی واجبه، بعد میاد میگه خب از این بعد نماز رو اینطوری بخونید. ما از این که میگه از این بعد نماز رو اینطوری بخونید میفهمیم که خب این چند تای دیگه هم جزءند، باز ما انتظام میکنیم. و به کلمت اخرى ان الجزئیه للواجب من الامور الانتزائیه الواقعیه، به بیان دیگر جزئیت برای واجب از امور انتزائیه است که واقعیت دارد. بیانشو گفتیم، ما این آخرین خطی گفتیم بنویسید، گفتیم گرچه منشأ انتزاع اعتباریه، اما اصل خود این انتزاع واقعیه. به کلمت اخرى ان الجزئیه للواجب من الامور الانتزائیه الواقعیه و ان کان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب. نوشید لا عالم الخارج. عرض محضرتون که و ان کان، اگرچه وعاء و ظرف واقعها، یعنی واقع این جزئیت، واقعیت داشتن آن، عالم جعل وجوب است که یه عالم اعتباریه، نه عالم خارج، نه عالم عین. دقیقاً من چرز کنم اگرچه اینطور است، فلا فرق بینها، یعنی بین جزئیات سوره برای صلات، فلا فرق بینهاش مخاطب به جزئیات سوره برای صلات، فلا فرق بین جزئیات سوره برای صلات و بین جزئیات الجزء للمرکبات الخارجیه، فرقی میان این دو تا جزئیات نیست، چه مرکبات خارجیه باشه، چه مرکب خارجی باشد، چه صلاتی که امر اعتباریه. از چه حیثی؟ از حیث کونها، یعنی کون الجزئیه، هاش باز به جزئیات میخواد، امرا انتزائیا واقعیا. این انتزاع. پس میخواد بگد منشأ انتزاع ربطی ندارد، منشأ انتزاع چه خارج باشد، چه امر اعتباری باشد، به هر حال اصل این انتزاع واقعیه. و این اختلافات الجزئیتان فی وعاء الواقع و منشأ الانتزاع، اگرچه این تو جزئیت در ظرف واقع و منشأ انتزاع فرق دارن، یکیشون منشأ انتزاعش خارجه، یکیشون منشأ انتزاعش عالم جعل و قانون گذاری است. و ما دامت الجزئیت و امرا واقعیا، تا زمانی که جزئیت امر واقعی است، بنویسید ولیست، ولیست من الامور الاعتباریه، ولیست من الامور الاعتباریه البحته المحضه، برای تاکید، ولیست من الامور الاعتباریه البحته المحضه فلا يمكن ایجادها، نمیشود آن را ایجاد کرد، بالجعل التشریعی والاعتبار، با جعل تشریع و اعتبار نمیشه ایجادش کرد. میگه خود جزئیت امر واقعیه، اعتباری نیست، خود جزئیت امر واقعی است، اعتباری، این نمیشه ایجادش کرد. دقت میکنی؟ بله شما میتونی یه مرکبی درست بکنی که اینم جزئش باشد، اما عنوان جزئیت امر واقعی است، عنوان جزئیت ها، بله خود اینکه جزء داره، این جزء اوست، اینو شما تو اون مرکبت اعتبار کردی، لکن انتزاع عنوان جزئیت، این انتزاع، این یه امر واقعیه، بی خودی نیست. خب وقت ما تمامه، چند خط دیگه هم مونده، بماند بر جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.